این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امروز در سراسر جهان تجمعاتی در محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران برگزار می شود. آیت الله منتظری می گوید مشروعیت و مقبولیت نظام به رضایت و آراء اکثریت مردم بستگی دارد. و به گفته مشاور رئیس جمهوری ایران، اسفندیار رحیم مشایی از سمت خود کناره گیری کرده است. ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام، من روزا آجیری 30 دقیقه همراه همکارانم با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما نخست خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. امروز 25 ژوئیه برابر با 3 مرداد در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، روز جهانی اقدام نامگذاری شده و قرار است تجمعاتی در شهرهای مختلف دنیا برگزار شود. ابتکار این طرح با ائتلافی از چندین گروه مدافع حقوق بشر و در رأس آنها سازمان عفو بین الملل بوده است. این گروه ها از جمهوری اسلامی می‌خواهند که اعمال خشونت علیه معترضان را متوقف و بازداشت شدگان هفته های اخیر را آزاد کند. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع شیعه در قم در نامه‌ای خطاب به مهدی کروبی نوشته است که مشروعیت و مقبولیت نظام بستگی به رضایت و آراء اکثریت مردم دارد و این موضوع در اصول متعدد قانون اساسی ایران نیز قید شده است. آیت الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان چند روز پیش گفته بود که همراهی مردم برای حکومت مشروعیت نمی‌آورد. آیت الله منتظری در نامه خود به مهدی کروبی همچنین نوشته است که سخت نگران آینده نظام و کشور است و مصرانه از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد تا دیر نشده به توصیه‌ها و راه‌های پیشنهادی افرادی که او آنها را دلسوزان انقلاب خوانده توجه کند. و مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد محمود احمدی نژاد اعلام کرد که اسفندیار رحیم مشایی از سمت خود به عنوان معاون اولیه محمود احمدی نژاد کناره گیری کرده است. به گفته آقای ثمره هاشمی، رحیم مشایی اعلام کرده است با اعلام حکم آیت الله علی خامنه ای او دیگر خود را معاون اول رئیس جمهوری نمی داند. و الان نوبت می رسه به تکرار مجله فرهنگی که با هم دیگه می شنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، به 62 شماره جنگ فرهنگی رادیو فردا گوش میکنید. در غیاب مهرداد سپهری، من امیر مصدق کاتوزیان در 25 دقیقه آینده با یک مجله فرهنگی و هنری دیگه در کنار شما هستم. در شماره این هفته مطابق معمول مرور بر خبرها و بعد گفتگو با پری صابری کارگردان درباره نمایش هفت خان رستم در تهران، با شهرنوش پارسیپور از نویسندگان و هنرمندان حاضر در اعتصاب غذای 3 روزه در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک در حمایت از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در ایران، و بالاخره با علی صمدی کارگردان و نوید اخوان هنرپیشه سلامی علیکم فیلم 2 زبانه آلمانی فارسی که از روز پنجشنبه در سینماهای آلمان به نمایش گذاشته شد. اما اول خبرها. روز جمعه 9 سالگرد درگذشت احمد شاملو از پیشگامان شعر امروز ایران بود. صاحب مجموعه شعرهای قطعنامه، هوای تازه، باغ آینه، آیدا در آینه، مرثیه های خاک، مدایح بیسله و 9 شعر دیگه، فیلم نامه نویس و سردبیر هفته نامه های توقیف شده از جمله کتاب جمعه، خوشه و بارو، مترجم کار شاعران کشورهای دیگه از جمله لنگستون هیوز، فردریکو گارسیا لورکا، مارگوت بیگل و البته نویسنده مجموعه کتاب کوچه شامل واژه‌نامه زبان عامیانه فارسی. اگر احمد شاملو که در 75 سالگی در 1379 درگذشت امروز زنده بود، 84 ساله می بود. کانون نویسندگان ایران امسال هم به همین مناسبت از شهروندان ایران دعوت کرد که روز جمعه بر سر مزار این شاعر گرد بیان. سیمین بهبهانی چهره شاخص این کانون و شاعر پیشکسوت درباره این فراخوان کانون نویسندگان ایران به رادیو فردا میگه
این اعلامیه تنها فراخوان نیست برای بودن سر قبل شاملو و یاد از او کردن، تحییر مردم هست به این که زیر بار زور نرن، خصوصا در این ایامی که الان ما واقعا بزرگترین بحران را داریم، پیچی دست و سر در گم نمیدانیم به کدام سو روانه میشویم. خب مردم را تحییر میکند برای فراچنگ آوردن آزادی، برای غرور ملی خودشون، برای اینکه از ضعف و سرشکستگی بیرون بیان به کار کشورشون فکر بکنن. همه رو من میگم، از بزرگ تا کوچک، از اون که در اوج قدرت هست و در اون که در ریز فرد مملکت هست، اون که ما میخواهیم نجات زندگی ما از این آشفتگی ها و از این بگیر و ببند ها و از این کشدار ها و از این چیزهایی که واقعا موجب دلسردی است و دائما انسان رو در دنیای از غم و شکست فرو میبره. شاملو شاعر مردم بود و الهام شعرش را از مردم میگرفت، دائما در میان مردم زندگی میکرد و گرفتاری های مردم رو خوب میشناخت، از زندان تا قتل عام تا کشتار تا گرفتاری ها و گرسنگی هایی که مردم داشتن همه را شاملو میشناخت و همه را در شعر خودش آورده و میبینیم که شعر شاملو علاوه بر این که شعر مورد پسند و دلچسبی هست از لحاظ شعریتش، از لحاظ هدف و درون مایه هم به فکر مردم و به فکر نجات مردم از آلامشون هست.
احساس میکنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافله‌ای میزند جرس، آمد شبی به رهنم از در چروح آب، در سینه‌اش دو ماهی و در دستش آینه، گیسوی خیس او خزه بود چون خزه به هم، من بانگ برکشیدم از آستان یأس، آه یقین یافته بازت نمی‌نهم.
اولین دوره جایزه شعر نیما دوشنبه 29 تیر با معرفی برگزیدگانش در دو بخش شعر و نقد ادبی به کار خود پایان داد. در بخش شعر جایزه شعر نیما به طور مشترک به رویا زرین و رضا حیرانی اهدا شد و در بخش نقد ادبی این جایزه به بهزاد خاجات تعلق گرفت. آثار حدود 300 شاعر و منتقد معاصر ادبی که پیش روی هیئت داوران این جایزه قرار گرفته بود در فاصله زمانی فروردین 86 تا فروردین 87 در مجلات ادبی کاغذی و اینترنتی منتشر شده بود. حاضران در این مراسم یادی هم از محمد حقوقی شاعر فقید کردند که ماه گذشته در اصفهان درگذشت. تندیس جایزه نیما رو اردشیر رستمی طراح معاصر ساخته. سه کارگردان صاحب نام سینمای ایران روز یکشنبه این هفته عید مبعث از فرصت استفاده کردند و به دیدار خانواده شادی صدر، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان رفتند که جمعه گذشته ماموران دارای لباس شخصی در خیابان به گفته شاهدان عینی پس از کلنجار و گریز با اعمال خشونت بازداشتش کردند. رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی کارگردانان حاضر در این دیدار از خانواده شادی صدر شنیدند که به بند عمومی زندان منتقل شده و وعده آزادی او با قید وثیقه عملی نشده، در حالی که بنا به گفته بستگان او قرار بود به زودی یک عمل جراحی داخلی داشته باشه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نمایشنامه هفت خوان رستم تازه ترین نمونه از رشته نمایش ها به کارگردانی پری صابری که بر پایه داستانهای شاهنامه فردوسی ساخته شده یک هفته است که در برابر چشم تماشاگران در تالار وحدت تهران جای گرفته. علاوه بر شیوه های قبلی که کارگردان برای جان دادن به این داستان ها به کار برده، این بار خانم صابری از ویدیو پروژکتور هم بهره برده که اونطور که از گفتگوی همکارم کیانوش فرید با او برمیاد به دل تماشاگران نشسته. به این گفتگو با پری صابری گوش کنیم.
من سالها که روی متون کهن ایران، روی ادبیات ایران کار میکنم و از برگزیدگان کسانی که واقعا خیلی دوست دارم در زمینه تئاتر بهش بپردازم، حکیم فردوسیه که این چهارمین نمایشنامه است که از داستانهای فردوسی گرفتم و با نگاه خودم رو فرم نمایشی دادم و آوردم. حکیم رستم که از جالبترین قصه هایی است که حکیم فردوسی نوشته و سالهاست من میخواستم این کار رو بیان روی صحنه و بعد از چهار اثری که از فردوسی آوردم، از رستم و سهراب، بیژن منوچهر، سوگ و سیاوش، چهارمی حرفان رستمه. حرفان رستمه قصه بسیار زیبایی داره و پر از تب و تاب، پر از اندرز، پر از حکمت، چون فردوسی برای من نه تنها فقط یه حماسه سراست، بلکه حکیم اخلاق، حکیم میهندوستی کشور ما و زبان ما رو از قدیم ها، یعنی از هزار سال پیش زنده نگه داشته و امروز که ما با زبان فردوسی کار میکنیم تقریبا همه مطالبش رو درک میکنن و زبانی است که بالا فردوسی خیلی مؤثره. خب این قصه یه قصه کیکاووس هست، یکی از بزرگترین پادشاهان ایران که دچار وسوسه کشورگشایی میشه و به حرف رال و فرستادگان ایزد گوش نمیده و میره و دچار شوربختی میشه، بینایش از دست میده، شکست میخوره و بعد به فرمان زال، زال به نظر من یک شخصیتی است که از طرف سیمرغ پرورش یافته، سیمرغ هم به نظر من پیک ایزده و شیر معرفت رو نوشیده و میبینه جهان بینی گسترده‌ای داره و به سرش رستم پشت میکنه که الان که مردم دچار گرفتاری های شوربختی شدن تو باید بری و اینها رو نجات بدی و برای اینکه این بتونه واقعا این کار رو بکند، هفت مرحله سخت زندگانی باید بگذره و تمام آمال و مسائلی که دست پاگیرش هستن باید زیر پا بگذاره تا جهان پهلوان بشه. جهان پهلوانی رستم پس از گذشتن از هفت خانه، قبل از اون رستم جوان برومندی است ولی هنوز عنوان جهان پهلوانی رو به دست نیاورده. پس از این خب جهان پهلوان میشه، ایران رو نجات میده، که کابوس رو از اسارت بیرون میکشه و همه با پیروزی عازم سرزمین مقدس ایران میشه.
ظاهرا در شیوه اجرای این نمایش یک مقدار تفاوت وجود داره به نسبت کارهای قبلیتون. آیا اگر خودتون هم معتقدید به همچین چیزی میشه توضیح دین که شیوه اجرا
چه؟ من در حال مدتی در حدود 15-20 سال هست که در این زمین دارم کار میکنم و کارم یه آمیزه ایست از شعر، موسیقی، حرکت و آواز. یعنی اینا همه به همدیگه جوری تاب خوردن و یک عضل بندی واحدی رو تشکیل دادن. در این کار من از همین شیوه استفاده میکنم، مضافاً که ما در داستانهای فردوسی لحظه به لحظه صحنمون عوض میشه، از جایی به جای دیگه میریم و من از ویدیو پروژکسیون خیلی استفاده کردم که بتونم تمام این فضاهای مورد نظر رو بسازم. یکی از مسائلی که شاید به نظر نو میاد همین استفاده از ویدیو پروژکسیون هست که در اصلی که من دارم زندگی میکنم خب ابزار نوین در اختیار من به عنوان کارگردان گذاشته میشه که هم میتونه به پرده داری پهلو بزنه، چون نقال هم نقش بسیار مهمی در این کار داره. نقال رو با همان حضور عامیانش من آوردم روی صحنه که قصه راحت‌تر حلاجی بشه و به مذاق همه بیشتر خوش بیاد، چون تماشاگران ما فقط آدم‌های فرهیخته و فرهنگ شناس نیستن، آدم‌هایی هستن که عرق ملی در رگ‌هاشون جاریه و با دلشون میان، از بچه گرفته تا محسن. این است که نقال این نقش رو بازی میکنه که قصه رو طوری تعریف میکنه که همگان میتونن بدونن که از کجا شروع شد و به کجا پایان گرفت. من مدت هاست واقعا این دغدغه فکری هم هست که بتونم پایه های اپرای ملی رو بریزم، چون ما قصه هاشو داریم، یعنی قصه هایی که در شاهنامه هست و در سایر بزرگان اندیشه ایران امکان رو به ما میده که بتونیم پرداختی داشته باشیم برای به وجود آوردن یک اپرای ملی. که در ضمن اپرای ملی رو من قسمت مذهبیش داریم، تعزیه اپرای مذهبیه، اپرای حماسی نداریم. به این صورت که اون هم من فکر میکنم که اگر امکانات وسیع در اختیار گرفته بشه میتونیم به یه همچین مقصودی برسیم.
آیا این اتفاقات اخیر که در جامعه خلاص همه شاهدش هستیم تأثیری روی فروش بلیت گذاشته و یا اینکه باعث شده که مخاطبان شما کمتر بشه؟
چرا، ولی الان برنامه پیشبینی نشده بود که در زمان بیاد روی صحنه، موقعی که ما قرار بودیم برنامه رو روی صحنه برای فروردین فکر میکردیم آمادگیشو داریم، ولی خب همینطور به دلایل مختلف چون کالا در دست تعمیر بود کشیده شد به این نارامی هایی که بالاخره همه شاهدش بودیم، خب یه مقدار تاثیر گذاشت. ولی دوباره فکر میکنم رغبت رسیدم و میام به تالار.
گفتگو با پری صابری کارگردان درباره نمایش هفت خوان رستم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
اعتصاب غذای 3 روزه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در حمایت از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری ایران روز جمعه وارد آخرین روز شد. در این اعتصاب غذا تعدادی از خوانندگان، هنرمندان، سینماگران، نویسندگان، دانشگاهیان و چهره‌های شاخص ایرانی و آمریکایی شرکت دارند یا از اون حمایت کردند. از این جمله‌اند گوگوش، شیرین نشاط، شهره آقداشلو، پری و آریانا برکشلی، رضا براهنی، نوم چامسکی و رابرت ردفورد. یکی از صاحب نامان اهل قلم که به دعوت اکبر گنجی، روزنامه نگار پیگیر قتلای سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 به این جمع پیوست و اعتصاب غذا کرد، نویسنده داستانهای سگ و زمستان بلند، توبا و معنای شب، زنان بدون مردان، شهرنوش پارسیپوره که از او کتاب خاطرات زندان شامل سالهای حبس در هر دو نظام شاهنشاهی و جمهوری اسلامی هم در خارج از ایران چاپ و منتشر شده. گفتگو با خانم پارسیپور رو که در روز دوم اعتصاب غذا در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک به پرسش‌های جنگ فرهنگی رادیو فردا پاسخ میداد میشنوید.
قول واقعیت نفسش که این جریان سبز رو من با تمام وجودم تعقیب میکنم و وقتی آقای گنجی به من تلفن کردن و گفتن دعوت کردن که در این اعتصاب غذا شرکت کنم، من بیر رنگ پذیرفتم و آمدم به نیویورک و خب الانم در اینجا هستیم. روزهای بسیار خلاقی رو در سایه گرسنگی میذاریم نگاه میکنیم و زندگی میکنیم. یه من درون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینی یه همچین وضعیت پیش آمد.
خانم پارسیپور، شما در همین صحبتتونم از شعری استفاده کردین و خب نویسنده هستید، از طرف دیگه در ایران سالها زندان بودید، در کتاب خاطرات زندانتون اون سالها رو بازتاب دادین. در این اعتصاب قضا به عنوان یه نویسنده این کار رو کردیم یا یک فعال سیاسی؟
ببینید، انسان حیوانی سیاسی، ولی این اصلا به معنای نیست که همه کارمند سیاست هستن. من اصلا هیچ وقت زندگی سیاسی نداشتم، ولی در رابطه با مسائل اجتماعی بوده که من واکنش نشون دادم. مثلا اولین باری که من زندان رفتم به این خاطر بود که به اعدام گل سرخی و دانشجویان اعتراض اجتماعی کردم. من از سیاسی موضعی نداشتم و عضو هیچ دسته و گروهی نبودم. الانم به عنوان یه نویسنده و یه شخص آدمی که میخواد از جنبش سبزی که نشون میده حتی امکان دفاع از یک گروه یا دسته ویژه نمی کنه، بلکه از همه گروه ها، از همه انسان ها و از تمام ایران داره دفاع میکنه، برای همین من هم آمدم و با تمام وجودم تصمیم دارم در این جنبش تا زمانی که منحرف نشده فعال باشم.
شما گفتید که از تمام ایران دفاع میکنه، عده زیادی میلیون ها هم به رقیب آقایان موسوی و کروبی رأی دادن، آقای احمدی نژاد.
آقا من با آقای احمدی نژاد پدرکشتگی ندارم، یعنی فکر نمی کنم مردم ایران با ایشون پدرکشتگی داشته باشن. اگر آقای احمدی نژاد در انتخابات اول میشدن مردم میپذیرفتن، اصلا صحبتی نداشت. مشکل از اینجا پیش آمده که گول و آرا رو غلط خونده با حرف مردم ایران. اینه رأی من کو، اونا نمیگن مرگ بر احمدی نژاد یا فلان گروه بده یا این گروه نابود باید گرده، از این حرفا نیست. اینا یک پیام دارن، میگن رأی من کو، و این یک پیام خیلی انسانی و درستی. منم دنبال همین قضیه هستم.
از این اقدامی که دارید میکنید در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک فکر میکنید چه نتیجه‌ای حاصل بشه؟
نتیجه‌ای که الان حاصل شده اینجا یه عده ایرانی جمع شده دارن با هم دوست و رفیق میشن. و به شما بگم، یه فیزیکدان میگه اگه شما در چمدانتون رو در اتاق یه هتل باز کنید، موج این در که باز میشه تا آن انتهای کهکشان میره. ما اینجا داریم دوست جمع کنیم، یه دور تصفی دوست و آشنا و یک دریا محبت و صفا. اگه فقط در همین حد ما ببریم بردیم، اصلا برد معنی نداره. ما داریم میدویم هممون، یا یه چیزی به دست میاریم یا یه چیزی به دست نمیاریم. نفس دویدنی که مطرحه
در این حرکت. کسانی از حرفه های مختلف با سابقه های مختلف گرد آمدن، نویسندگان هم عدهشون مثل شما اینجا هستن و افرادی که سابقه کار فرهنگی دارن. حالا این گرد همایی که تموم بشه، افرادی که مانند شما به فکر فرهنگ هستن چگونه میتونن ادامه این اقدامی رو که شما اونجا در نیویورک کردین بدن؟ شما خودتون چطور میخواید که این حرکتتون رو ادامه بدید؟
کل کاری که من میکنم اینه، میشینم بعضی از ایمیلایی رو که جالبن و قراره از یکی به یکی برسه، من به شاکر مختلف میفرستم. یعنی این کار کوچولوی که من انجام میدم. نکته مهم اینه آقا، ما از دور که هم دیگر نگاه میکردیم، همیشه که این با هم قهر بودیم، چون با هم حرف نمیزدیم. این میگو اون خیلی مسلمان و یکی میگو این کمونیسته، با هم قهر بودن. اینجا همه صاحبان عقاید مختلف جمع شدن، دارن با هم دوست میشن بدونی که تغییر ماهیت بدن، بدون سر عقاید چون هستن، ولی دارن با هم دوست میشن. این تنها دستاوردی است که واقعا باید ادامهش داد و تداومش به ایران، یعنی ایران که ما رو راه انداخته، ما هم ایران رو حرکت بدیم، خلاصه دست در دست هم یه چیزی بسید.
چه اقدام دیگه ای خارج از چارچوب فرهنگی ممکنه که بشه انجام داد تو خود ایران که این بحران حل بشه؟
ببینید، اول باز مسئله رأی منکو حل بشه، بعد اگر بشه یه رفراندوم بشه. و من فکر میکنم الان بخش عظیمی از نیروهای مذهبی ما با کمال عقل و درایت متوجه شده و متوجه هم بودن بسیاریشون که به زور نمیشه یه جامعه رو اداره کرد. البته خیلی هستن که بر اساس اراده خداوند حرکت میکنن، ولی خداوند تجلیش رو در عقل انسان نهفته. بنابراین هر نیروی مذهبی که به نام خدا حرف میزنه باید بدانه نماینده خدا مردم هستن. هر چی که مردم میگن درسته و نه اینکه هر چی مردم میگن. اگر هر چی مردم میزنن درسته، بیدرنگ باید از اون دفاع کرد. این نکته ایست که من فهم میکنم باید دنبال کردین قضیه.
جالبترین نکته ای رو که بهش برخورد کردین تو طول این اعتصاب قضا که ممکنه منبع الهامی بشه برای شما که توی داستاناتون بازتاب پیدا بکنه چی بود؟
والا من الان تا این لحظه تقریبا یه 48 ساعتی است که چیزی نخوردم و احساس گرسنگی هم نمی کنم. حس روشن و شفافی دارم و به دور و برم که نگاه می کنم، باور کنید عشق می خلطه. عشق مثل موجای دریا رو هم می افته و این فوق العاده زیباست. و من می دانم که این تجربه است که مردم ایران در این یه ماه دو ماه انجام دادن، امواجش به ما رسیده و داریم این تجربه عاشقانه رو دنبال می کنیم.
شهرنوش پارسیپور و اعتصاب قضا در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. از دیگر حامیان اعتصاب قضای نیویورک فرامرز اصلانی بود، خواننده گونه متفاوتی از موسیقی پاپ ایران که ترانه تازه‌ای رو به قول خودش تقدیم به همه نداهای ایران کرده.
از ته تاریکی چه صدایی برخاست، در سکوتی بودیم که ندایی برخاست، از ته تاریکی چه صدایی برخاست، در سکوتی بودیم که ندایی برخاست. نزد یک جا که همه اهل جهان فهمیدند کین گل پرپر باغ ز چه جایی برخاست.
از پنجشنبه فیلم دو زبانه آلمانی فارسی با نام سلامی علیکم در 62 سینمای آلمان بر پرده نشست. این فیلم طنزآمیز و موزیکال رو فیلمساز 37 ساله ایرانی نوشته و کارگردانی کرده و در اون علاوه بر نوید اخوان، بازیگر جوان سینمای آلمان، دو هنرپیشه دیگر ایرانی تبار همراه با چند بازیگر سرشناس آلمانی نقش آفرینی کردند. اول گفتگوی همکارم شهرام میریان رو با علی صمدی، کارگردان این فیلم میشنویم.
داستان فیلم رابطه عشقی دوستی یک پسر جوان ایرانی از کن که پسر یک قصابیه ولی خودش نمیتونه خون ببینه و رابطهش با یک دختر از آلمان شرقی است و ایشون قبلا پرتاب وزنه میکرده و به خاطر دوپینگ بعد این ورزش رو کنار میگذاشته و یک زندگی جدیدی شروع میکنه و ایشون گوشتخوار نیستش، گیاهخواره. اینا به هم دیگه میرسن به خاطر اینکه قرار پسر قصاب محسن بره از لهستان گوسفند بخره و بیاره قصابیشون که بکشنشون. ماشینش تو آلمان شرقی خراب میشه و با دختره آشنا میشه که یک تعمیرگاه ماشین باز کرده و به خاطر اینکه عاشق این دختره میشه سعی میکنه هر دروغی رو بگه که دل این دختر رو به دست بیاره و از اون لحظه هی مشکلش بزرگتر و بزرگتر میشه
و بعدم بالاخره اینها به هم میرسن.
پایان داستان خوش همیشه اینطوری.
آقای صمدی، فیلم متفاوتی رو شما این بار ساختید. فیلم خیلی طنزآمیزه، راجع به دو فرهنگ صحبت میکنه. شما خواستین در این فیلم بگین که فرهنگ‌های گوناگون با هم میتونن با هم همزیستی داشته باشن در نهایت، درسته؟
چیزی که علاقه دارم بهش بگم اینه که ما هر کدوممون حالا به چه دلیلی توی یک مملکتی زندگی میکنیم و ما میتونیم این مملکت رو همه با هم دیگه دست به دست هم بسازیمش مثل یه خونه. تنها مسئله‌ای که برامون باید مهم باشه باید قبول کنیم اینه که همدیگر رو طاقت بیاریم و همدیگر رو ضعفامون و نقاط قدرتمون رو آشنایی داشته باشیم و طاقت بیاریم و ازشون استفاده کنیم. اگه این مسئله رو استفاده کنیم 100% زندگی زیر یک سقف موفق خواهد بود. این پیامی که دقیقاً حالا چه به ایرانیای مقیم آلمان چه به آلمان شرقی هایی که بعد از مدت‌ها یکی شدن آلمان هنوز که هنوز خونه خودشون نمیدونن، اینا برای هر دوتاشون صادقه.
آقای صمدی، فیلم سلامی علیکم که فیلمی طنزآمیزی هست، راجع به نمایش فیلمم توضیحاتی بده.
این فیلم در مورد ایرانیا و آلمانی است. شرکت پخشش یک شرکت معمولی آلمانیه که نمایش داد به صاحب‌های سینماها و این صاحب‌های سینما از این فیلم پشتیبانی کردن و خیلی علاقه رو نشون دادن که این فیلم رو حتی توی سینماهای مولتی پلکس که بیشتر تجاری هستن نشون بدن و این یه موفقیت خیلی بزرگی برای فیلم کی هستش.
خب میرسیم به هنرمندان. با توجه به اینکه شما خودتونم در یک صحنه فیلم ظاهر شدید و بازی کردید،
خب معروف ترین هنرپیشه ای که ما توی این فیلم بازی میکنه و آلمانی میشناسن وولفگانگ شتومف هست که یک هنرپیشه اصیل آلمان شرقی هستش و واقعا یکی از هنرپیشه‌های بزرگ آلمان شرقی هستش. از طرف ایرانیا نوید اخوان رو خیلی ها میشناسن و میشل نیاورانی و پروشت مدنی هم یکی از هنرپیشه‌های ایرانی الاصل که البته برای اولین بار به زبان فارسی هم بازی کرده توی این فیلم. ایشون از 2 سالگی در اتریش بزرگ شدن و در آلمان زندگی کردن و تمامی کارهاشون رو تا حالا به زبان آلمانی کردن.
علی صمدی، کارگردان فیلم سلامی علیکم. و حالا گفتگوی بعدی شهرام میریان با نوید اخوان، هنرپیشه فیلم سلامی علیکم.
فیلم درباره یه پسر ایرانی هستش که باید قصابی پدرش رو راه بندازه و توش کار بکنه برای اینکه پدرش دیگه نمیتونه اون تو کار کنه. نقش پدرمون میشهد نیاورنی بازی میکنه و داستان فیلم اینه که آدم جایی که خونش هست، وطنش هست، جوری پیدا بکنه. اگه هم وطنش دور از جایی که هست، با این حال بتونه جایی که هست وطنش رو به خودش نزدیک بکنه.
اسم شما در فیلم محسن هستش و بابای شما قصابی طاهری داره در آلمان. این چند دوره فیلم شماست آقای نوید اخوان؟
اگه فیلم های تلویزیونی و سینمایی رو همه رو هم دیگه حساب بکنم، الان این فکر کنم 30مین فیلمه. اگه تلویزیون رو هم حساب کنم، سینمایی 8مین.
چند سال است شما وارد دنیای سینما شدید در آلمان؟
10 سال. خیلی خوشبختم که امکانات دارم که این کاری که خیلی دوست دارم انجام بدم اینجا. از همون موقعی که شروع کردم به فیلم، تئاترم شروع کردم و هنوزم بازی میکنم. الان در حال حاضر تئاتر رومئو و ژولیت تو بازی میکنم. تقریبا میتونم بگم 200 بار اجراش کردیم توی 3 سال اخیر و دوروبر آلمان گشتیم با این تئاتر، به شهرهای اروپایی دیگه هم رفتیم، به پراگ هم رفتیم، به رادیو فردا هم یه سری زدیم و دوستان رادیو هم از نزدیک باشون آشنا شدیم و واسه من خیلی مهمه که هر دو رو انجام بدم، هم تئاتر هم فیلم، برای اینکه خیلی واسه بازیگر مهمه که تئاتر هم بازی کنه و بدونه، برای اینکه خیلی چیزا بهش کمک میکنه واسه کار جلوی دوربین.
خب شما در فیلم سلامی علیکم هم چند ترانه خوندید.
درسته، بله، تو این فیلم من دو تا ترانه خوندم و داداشم امیدم یه ترانه رو خونده. اون صحنه‌ای که آقای میشایلی برنامه میخونه در اصل صدای امیده.
گفتگو با نوید اخوان بازیگر درباره فیلم تازه آلمانی ایرانی سلامی علیکم و سرانجام خدافظی. دفتر این شماره جنگ فرهنگی هم بسته شد. تا هفته بعد. امیر مصدق کاتوسی.
و با سپاس از همراهی شما در مجله نیمروزی رادیو فردا، اما در فرصتی که مونده به آگاهیتون میرسونم که 20420221124113 شماره پیامگیر رادیو فردا است که میتونید تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با ما بمونید، رأس ساعت 2 بعد از ظهر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل نازه اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی من. اومدی که آسمونم به ستاره نبنده، اون که خوابه گریه میدی توی گریه هاش بخنده، اومدی ستاره ها رو توی خواب شب بباری، تو سکوت هر دریچه آینه غزل وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم دیگه، اما نگفتی یه بهار نمونده میری، شعر از شبای شاه منو از خودم میگیری. مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آبو نگاه من نشستی، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آبو نگاه من نشستی. وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم گل آینه دوباره، اومدی اما نگفتی بهار نمونده میری، شعر از شبای شاعر
به رادیو فردا گوش میکنید.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من سویت ره من، هستی تو به
رادیو فردا، یادتون نره.
شب از دل برمرانی به ما میگن غریب این ساز دل باز برمرانی صدا که میدم برمانی شکم از دل برمرانی
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما.
رادیو فردا.
من فریادمه، نگام برات در ماتمه، محکوم به جرم عاشقی، این آخرین گناهمه. فریاد من چه بی صداست، قلب من چه قصه هاست، اگه صداشو گوش کنی، اسمی به گوش داشنا. گناه من عاشقیه، یاد من جاست تو کیه، اینو نمیخوام بدونم، دل تو دنبال کیه، جز تو گناهی ندارم، چاره برایی ندارم، واسه رهایی از دلم، جز تو که راهی
دنبال کیه، جز تو گناهی ندارم،
ندارم، چاره به راهی ندارم، واسه رهایی از دلم جز تو که راهی ندارم. گناه من عاشقیه، خیال من جز تو کیه، اینو نمیخوام بدونم دل تو دنبال کیه، جز تو گناهی ندارم جاره برای
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
به خیالم که تو دنیا راست تو عزیز ترین است، آسمون ها زیر پامه اگه با تو رود زمینم، به خیالم که تو با من یه همیشه آشنایی، به خیالم که تو با من دیگه از همه جدایی، من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندون، این دیگه اعتماسه، من میخوام بیا بمونی. کسی وقتی تکیمون به باده، بد و خوب زندگی منو دست گریه داده، ای عزیز هم قبیله، با تو از یه سرزمینم تا به فردای دوباره، با تو هم قسم پرینم، من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی، این دیگه یه تماسه، من میخوام بیاد بمونی. دست تو تو دست من بود، خواهش هر نفسم با تو هم صدا شدن بود، با تو هم قصه دردم، هم صدا تر از همیشه، دوتا هم خونه قدیمی از یه خاکیم و بریشه، من هنوزم نگرانم به تو حرفامو ندون، این دیگه یه تماسه، من میخوام یادمون، من هنوزم نگرانم به تو حرفامو ندون.